أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. استصحاب کلی یعنی متیقن ما کلی است، شک هم در بقای همون کلی است. هر جا که این متیقن سابق و شک لاحق تحقق پیدا بکند، اونجا محل جریان استصحاب است. پس در حقیقت وقتی وارد بحث استصحاب شدیم، قسم اول، قسم دوم و قسم سوم که میخوایم بحث بکنیم انشاءالله، مسئله تطبیق استصحابه. اینا مثل تطبیقات هن برای استصحاب. خب حالا اشاره کردیم که در استصحاب کلی به اعتبار مناشعی که شک حاصل میشود برای ما در بقای کلی، این سه قسمه. قسم اول اونجایی بود که شک میکنیم در بقای کلی، چون شک میکنیم در بقای فرد. مثال های تکوینی، مثل مثال تکوینی بزنیم تا معلوم بشه، بعد مثال های شرعیش. قسم اول مثل اونجایی بود که زید داخل اتاقه، میدونیم کلی انسان هم داخل اتاق هست، شک میکنیم زید از اتاق خارج شد، معنیش اینه که شک داریم که آیا کلی از اتاق مرتفع شد یا مرتفع نشد. به فردش کار نداریم، کلی یقینی بوده، شکی در بقای اون کلی داریم، استصحابش میکنیم. قسم اول. قسم دوم اونجایی بود که شک در بقای کلی ناشی از شک در صنف فردی که بهش یقین داشتیم بود. مثل این که نمیدانیم پشه داخل اتاق شده است یا فیل، ولی بالاخره چه پشه باشه چه فیل باشه، کلی حیوان در اونجا هست. پس ما در اینجا یقین به کلی حیوان رو داریم. بعد از سه روز اگر پشه بود قطعا مرده، اگر فیل بود قطعا باقی است. چون که چنین شکی پیدا می شود در بقای کلی، شک می کنیم، چون نمی دونیم این کلی بالاخره باقی است یا نه، چون ممکنه فیل باشه و باقی باشه، ممکنه که پشه باشه مرتفع شده باشه، پس بقای کلی مشکوکه. اینجا هم استصحاب می کنیم، به فرد کار نداریم، خود کلی رو استصحاب می کنیم. خب نوبت می رسه به بحث از قسم سوم از استصحاب کلی. قسم سوم از استصحاب کلی جاییه که شک ما ناشی باشه از اینی که فرد اول از بین رفته و احتمال میدیم که کلی که در ضمن او بوده در ضمن فرد دیگری باقی مانده باشد. باز یک مثال تکوینی بزنیم برای روشن شدنش. فرض کنید زید داخل اتاق بوده. وقتی که زید داخل اتاق است، کلی انسان هم قطعا داخل اتاق هست و یقینم داریم که زید از اتاق بیرون رفت، اینه شکی نداریم. خب اما میگیم شاید وقتی که زید از اتاق میخواست بیرون بره، امر داخل اتاق شده باشه و کلی انسان در ضمن امر در اتاق باقی مانده باشد. دقت کنید یک بار دیگه، زید داخل اتاق بوده، پس کلی یه انسان داخل اتاق هست. زید قطعا از اتاق رفته بیرون، ولی احتمال میدیم کلی انسان حالا در ضمن امر باقی مانده باشه در اتاق، یا اصلا شاید امر از اول داخل اتاق بوده و کلی انسان در ضمن او باقی مانده، ولی اینکه زید قطعا رفته بیرون. اینجا کلی انسان یقینی بود در ضمن زید، حالا شک داریم اینکه آیا باقی مونده در ضمن امر، یعنی در ضمن فرد دیگر. میخوایم استصحاب کلی انسان رو بکنیم، اینو بهش میگن استصحاب کلی نوع سوم. حالا مثال شرعی هم بزنیم براش. مثال شرعی، فرض کنید که کسی میداند که محدث شده به حدث اصغر، مثلا بول ازش سر زده، اینو یقینا میداند بول کرده، درست؟ پس حالا که اینجور شد به کلی حدث در ضمن بول یقین دارد، پس فرد بول را یقین دارد، کلی حدث در ضمن بول را هم یقین دارد. بعد وضو میگیره. وضو که میگیره یقین داره که اون حدث اصغر از بین رفته. درسته؟ اما شک میکنه که در حین وضو گرفتن آیا حدث اکبر ازش سر زد یا نه؟ منی ازش خارج شد یا نه؟ پس اون کلی که در ضمن بول بود، در ضمن حدث اصغر بود، ممکنه حالا در ضمن خروج منی باقی مونده باشه. میخوام استصحاب کلی حدث رو بکنیم. فردش که بول بود یقیناً به وجود آمده بود و یقیناً هم مرتفع شد، اما کلیش، کلی حدث، میگیم نکنه در ضمن حدث اکبری باقی مانده باشد، مثل منی اون زمانی که وضوش تموم میشد، در حال تموم شدن بود، میگیم که لحظه آخری که وضو رو گرفت ممکنه همونجا منی آمده باشد، ازش منی خارج شده باشد، چنین شکی بکنه. خب پس اون کلی حدث در ضمن حدث اکبر ممکنه باقی مانده باشد. اینجا میخوایم اون حدث رو استصحابش بکنیم. خب حدث کلی رو نسبت به حدث اصغر، یعنی نسبت به بول، خب طبیعتا اینجا اصلا استصحاب بی‌معناست. چرا؟ به خاطر اینه که ما شک نداریم که او از بین رفته. استصحاب در فرض شکه. ما یقین داشتیم بول کرده و یقین هم داشتیم که حدث اصغر به وجود آمده و یقین هم داریم چون وضو گرفته حدث اصغر از بین رفته. یعنی اصلا نسبت به حدث اصغر شک نداریم تا استصحاب بکنیم. درست شد؟ نسبت به خود حدث اکبر، یعنی منی که ازش خارج شده اون موقعی که وضو تموم شد، لحظه آخری که وضو تموم شد، در اونجا شک کردیم که منی اومده، اونم باز استصحاب جاری نیست، چون اساساً یقین نداریم به حدوثش. درست؟ اما نسبت به فرد که کلی باشه، ممکنه کسی بگه بله کلی یه حدث در ضمن اون حدث اصغر که بول باشه به وجود آمده بود، حالا شک داریم که در ضمن خروج منی باقی مانده یا نه. اینو بهش میگن چی؟ اینو بهش میگن استصحاب کلی نوع سوم، که شک ناشی شده از تبدل فرد. درست شد؟ و بقای کلی در ضمن فرد جدید. خیلی خوب، این تصور رو شما از استصحاب قسم سوم پیدا کردید. اما اینجا در حقیقت جریان استصحاب یک تصور اشتباهیه، یعنی در قسم سوم نمیتونیم قائل بشیم به جریان استصحاب. چرا؟ اگه خاطرتون باشه در صفحه 382 اشارهی کردیم که ابقاء ماکان، ابقاء اساساً زمانی است که متیقن و مشکوکون فیه ما با همدیگه متحد باشن. خاطرتون باشه مثال میزدیم، گفتیم که نمیشه شما یقین به عدالت زید داشته باشین، شک در عدالت امر بکنی، استصحابش بکنی، چون عدالت زید یه چیزه، عدالت امر یه چیز دیگه است. عدالت زید یه چیزه، عدالت امر یه چیز دیگه است. باید متیقن و مشکوک یکی باشن. همون عدالت زید اگه شما شک کردی توش استصحاب بکن. درست. این رو صفحه 382 گفتیم. یک بار دیگه هم صفحه 391 مستفاد از همون لا تنقض الیقین به شک اشاره کردیم بهش، که استصحاب ابقاء ماکان است، احداث نیست. درست شد؟ حالا برگردیم به بحث خودمون. پس از ارکان استصحاب این است که وحدت متیقن و مشکوک داشته باشه، و این رکن در استصحاب تمام نیست، در استصحاب کلی نوع سوم. چرا؟ چون کلی حدثی که معلوم شده در ضمن فرده. یعنی چی؟ یعنی تو مثال خودمون بزنیم، مثال تکوینی، کلی انسان که در ضمن زید آمده است، خب اون که قطعا از بین رفته، به خاطر اینکه ما یقین داریم زید دیگه تو اتاق نیست. یعنی زید که تو اتاق بود کلی در ضمن زید بود، زید هم که یقینا از اتاق رفت بیرون، پس کلیش هم قطعا منتفی شد. اما در مورد اینه که انسان در ضمن امر باقی مونده باشه، اینم که فرد جدیدیه، خب اینم امر فرد جدیدیه، پس این فرد جدید شک داریم که کلی در ضمنش حادث شده یا نشده. معنا نداره که شما با یقین به کلی ضمن زید که یقینا آمد و یقینا رفت، بخوای با یقین به او شک در پیدایش کلی در ضمن امر را مرتفع کنی. این میشه احداث، نمیشه ابقا. این میشه شک در حدوث نمیشه شک در بقا. دقیقا ببینید استفاده کردیم از همون که صفحه 182 گفتیم که استصحاب ابقاء نه احداثه، درسته؟ و در صفحه 391 اشاره کردیم که باید وحدت متیقن و مشکوکن فی باید وجود داشته باشه. در مانحن فی مثالی که زدیم چی بود؟ این بود که کسی یقین داره به اینکه بول ازش سر زده، پس یقین به حدث اصغر داره، در ضمنش هم کلی حدث آمده است، یعنی جامع حدث اصغر و اکبر آمده است، بالاخره اون کلی در ضمن این فرد آمده. وقتی که وضو گرفت یقینا حدث اصغرش از بین رفت، کلی در ضمن او هم یقینا از بین رفت. حالا شک داره که آیا منی ازش سر زده یا نه، حدث اکبر. خب پس در بقاء کلی شک نداره در ضمن بول، بلکه در اینکه کلیه حدث در ضمن بول ایجاد شده یا نشده شک داره. خب پس یقینش کلیه در ضمن بول بود، شکش کلیه در ضمن منی است. اون کلی که در ضمن بول بود یقینا مرتفع شد رفت، کلیه در ضمن منی مشکوک الحدوث اصلا، یقینی الحدوث نیست تا ما استصحابش بکنیم، لذا جا نداره برای چی؟ استصحاب. به عبارت خلاصه عرض بکنیم، استصحاب استمرار وجوده نه استیناف یک وجود. استیناف یعنی از ابتدا یک وجودی رو بخواد برای ما اثبات بکنه، اون وجود سابق را مستمر میکند و ما اون وجود سابق ما قطعا از بین رفته در ضمن فرد، اون کلی حدث قطعا در ضمن فرد از بین رفته. لذا اشکال قسم سوم استصحاب کلی این است که ارکان استصحاب توش تام نیست، وحدت متیقن و مشکوک وجود ندارد. حواسمون هم هست که این کلی که داریم میگیم کلی طبیعیه که در عالم خارج میخواد به وجود بیاد و اون طبیعی هم به تبع فرد منتفی شد و رفت. حالا شک دارید که این طبیعی در ضمن منی به وجود آمده یا نه؟ خب اونم که اساساً یقینی نداریم به وجودش، تازه شک کردیم که الان حادث شده یا نه، استصحاب نداره. عبارت ببینیم، القسم الثالث من استصحاب الکلی، قسم سوم از استصحاب کلی، و هو فی ما یکون و شک فی بقاء الکلی، اونجاییه که شک در بقاء کلی ناشی باشد، ناشئن من شک فی حدوث فرد آخر. شک در بقاء کلی، چرا کلی باقی است یا باقی نیست، ناشی شده است از اینکه شک داریم در اینکه آیا فرد دیگری حادث شد یا فرد دیگری حادث نشد. بعد العلم به ارتفاع الفرد المتیقن سابقا، بعد از اینکه ما علم داریم به چی؟ به اینکه اون فردی که متیقن است سابقا مرتفع شد. بعد العلم به ارتفاع الفرد المتیقن سابقا، یک فردی بوده که کلی ضمن اون بوده، اون یقینا مرتفع شده، حالا شک داریم کلی در ضمن یک فرد دیگر باقی است یا باقی نیست. و ذالک که علم المکلف، مکلف علم داشته باشه، بالحدث الاصغر، به حدث اصغر علم داشته باشه، کل بول، درست شد؟ مثل بول، میدونه که بول ازش سر زده، فانه علم به تحقق الحدث الکلیه فی ضمنه، علم دارد به تحقق حدث کلی، درست شد؟ در ضمنش، فانه علم به تحقق الحدث الکلی فی ضمنه، یعنی میگه که کلی در ضمن این اصغر در حقیقت به وجود آمد، یعنی حدث کلی. حدث کلی چی بوده؟ قبلا هم گفتیم، یعنی اون که جامع بین حدث اصغر و حدث اکبر است، او در ضمن حدث اصغر به وجود آمده است. ثم توضع، بعد وضو گرفت، و حین اذن علم به ارتفاع ذلک الحدث الاصغر، حین اذن یعنی حین التوضع، وقتی که وضو گرفت دانست به ارتفاع ذلک الحدث الاصغر، اون حدث اصغر که فردی بود برای کلی حدث یقینا مرتفع شد، درست شد. و یشک فی حدوث الحدث الاکبر، شک میکنه مکلف در چی؟ در اینکه آیا حدث اکبر ازش سر زد یا نه، کلمنی عند تمام الوضوء، مانند منی چی موقعی که تمام الوضوء، عند تمام الوضوء یعنی اون لحظه‌ای که وضوء تموم شد، آیا فرد جدیدی از کلی حدث که حدث اکبر باشه به وجود آمد یا نیامد، و به نتیجه یشک فی بقاء الحدث الکلی فی ضمن فرد جدید، اون حدث کلی که در ضمن بول بود و بول از بین رفت، حالا اون حدث کلی آیا که انه آمد و در ضمن منی پیدا بشه یا نه؟ شک در این داره. ولا شک فی ان نفس الحدث الاصغر لا تتم ارکان الاستصحاب فیه، شکی نیستش که حدث اصغر از ارکان استصحاب توش تمام نیست، یعنی نسبت به خود بول. چرا؟ لفقدان شک الله. شما شک نداری مثلا تا بخوام استصحاب بکنیم؟ استصحاب آدم شک داشته باشه، من یقین دارم که حدث آمد و حدث اصغر آمد و یقینا هم از بین رفت، فرد آمد و فرد رفت یقینا. کما لا تتم فی نفس الحدث الاکبر، کمان که تمام نیست، لا تتم فی نفس الحدث الاکبر، در خود حدث اکبر هم تمام نیست، یعنی نسبت به منی. چرا؟ لفقدان الیقین السابق بهی، چون ما اصلا یقین سابق نداشتیم نسبت به منی، قبلا اینجور نبود یقین داشته باشیم منی سر زده حالا استصحابش بکنیم. پس نسبت به فرد یقینی الحدوث و یقینی الارتفاع استصحاب نداره، نسبت به فرد مشکوک الحدوث هم که استصحاب نداره چون یقین سابق نداریم. و اما الحدث الکلی، اما حدث کلی که در ضمن فرد اول بود، یعنی فرد اول چی بود؟ همون بول که سر زده بود، حدث اصغر. اما الحدث الکلی فقط یتصور انه کان معلوم الحدوث، اون کلی تصور میشده در به صورت چی؟ معلوم الحدوث بوده، فی ضمن الحدث الاصغر. خب اینجوری تصور شده که او معلوم الحدوث بوده، یعنی کلی حدث در ضمن بول که کرده حدث اصغر بوده به وجود آمده. و مشکوک البقا فی ضمن الحدث الاکبر، بعد اون کلی مشکوک البقا از در ضمن چی؟ در ضمن حدث اکبر. حدث اکبر یعنی منی، که نه کلی که در ضمن بول به وجود آمده بود، حالا که بول رفت خط سیرش رو ادامه داده در چی؟ در وجود منی که مشکوک است به وجود آمدنش. میخوام بگیم شاید به وجود آمده باشه منی و تو این خط خودش رو ادامه بده. فتمت ارکان استصحاب فیه، پس استصحاب و ارکان استصحاب در حقیقت حدث کلی تمام است، یقین سابق به کلی داریم، شک لاحق در بقاء کلی داریم، اینجوری تصور شده. ولیکن نه، تصور خاطئ، این خط تصور خطاییه، این تصور خاطی و خطاست. لأنه قد قلنا سابقا، چرا که ما سابقا گفتیم، ان من ارکان الاستصحاب، از ارکان استصحاب چیست؟ وحدت المتیقن والمشکوک، وحدت متیقن و مشکوک. سابقا اشاره کردیم در تعریف ذیل تعریف استصحاب اشاره کردیم که 382 که استصحاب یعنی ابقا، استصحاب یعنی احداث نیست، یعنی آن چیزی که بوده رو ادامه بدیم، نه اینه که الان یه چیزی درست بکنیم. درست شد؟ اینم معنای ابقا این است که متیقن و مشکوک یکی باشه. خب؟ و هذا الرک غیر تام من فی المقام، این رک تمام نیست در مقام ما. مقام یعنی کجا؟ یعنی قسم سوم از استصحاب کلی. لأن کلی الحدث المعلوم فی ضمن الفرد الاول، کلی حدث که معلوم است در ضمن فرد اول، قد ارتفع، او مرتفع شد، کلی حدث مرتفع شده در ضمن فرد اول. کلی حدث چی بود؟ گفتیم جامعه بین حدث اصغر و اکبره. بالاخره او در ضمن فرد اول آمد، خب فرد اول هم که یقینا با وضوع از بین رفت، پس کلیش هم از بین رفته، قد ارتفع. و اما کلی الحدث فی ضمن الفرد الجدید، اینکه یه کلی حدث کلی طبیعیه میخواد در ضمن فرد جدید بیاد، فرد جدید یعنی چی؟ یعنی خروج منی که حدث اکبر باشه. فشیء آخر، این چیز دیگه ایه، این غیر از اون کلیه که در ضمن فرد اول بوده که یقینا از بین رفته، این در مورد یه فرد جدیدی میخواد ایجاد بشه. فشیء آخر یشک فی حدوثهی، ما شک در حدوثش داریم، لا فی بقائهی، اصلا شک داریم اینجا حادث شده یا نه. ببینید چقدر روان است دیگه، مطلب خیلی واضحه که شما اون کلی که الان میخواید اثبات بکنید در ضمن منی، این اصلا قبلا سابقه نداشته، اونی که سابقه داشتم که قطعا از بین رفته. یوشک و فی حدوث ایلا فی بقایی فلا یکون من الاستصحاب، دیگه این از استصحاب نیست، چون در استصحاب گفتیم ابقاء نه احداثه، استمرار نه استینافه. فان الاستصحاب یجری عندما حصل الشک فی البقاء، استصحاب جاری می شود اون زمانی که ما شک در بقا می کنیم، نه زمانی که شک در حدوث می کنیم. لا فی ما حصل الشک فی الحدوث، نه در اون چیزی که شک در حدوثش حاصل شده است. پس بحث ما در کجاست؟ در استصحاب، در حدوث نیست، شک در حدوث نیست، شک در بقاء. این همونی که اشاره کرده بودیم، یه جمله مختصر 382 گفتیم، استصحاب ابقاء احداث نیست. خب فانه یعنی استصحاب استمرار الوجود لاستینافه، استمرار یک وجود است، یعنی همون وجود سابق رو شما باید استمرار بکنید، نه اینی که لا استینافه، نه استیناف وجود باشه، یعنی از ابتدا بخوایم استیناف ابتدا بکنیم، ابتدا به یک وجودی بکنیم، نمیخوایم احداث کنیم، میخوایم ابقا کنیم. البته ولی البحث تفاصیلی وجود دارد، ولی البحث تفاصیل و موکولتون الی مجال آخر، یه بحث البته تفصیل های زیادی هم دارد که موکول به مجال دیگریه. خب این هم از سه نوع استصحاب که اتفاقا در فقه هم اینها هر کدوم مصادیقی داره و با این در حقیقت استصحاب کلی که پایان یا مباحث استصحاب هم تمام می شود. اما بریم سراغ تطبیقات. اگر مکلف بدونه که یا ظهر برش واجب شده یا جمعه، در روز جمعه، علم به کلی وجوب نماز داره، درسته؟ خب حالا اگر فقط نماز ظهر رو خوند، نماز ظهر رو فقط خوند، دو تا نماز نخوند، یه نماز خوند، روز جمعه میداند، علم اجمالی دارد، یا ظهر بر او واجب است یا نماز جمعه بر او واجب است، فقط رفت نماز چی رو خوند؟ ظهر را خواند، نماز جمعه نخوند، اینجا شک میکنه اون کلیه وجوب نماز آیا براش هنوز باقیه یا باقی نیست. این از باب قسم دومه استصحاب کلیه. چرا؟ چون کلی در ضمن یک فردی آمده، یا وجوب نماز ظهر یا وجوب نماز جمعه، شک در بقاء اون کلی داره، شک در بقاء اون کلی داره، در ضمن چی؟ در ضمن نماز جمعه. اینجا به نماز جمعهش کار نداریم، ولی بالاخره منشأ شک شده که کلی که در ضمن ظهر یا جمعه حادث شده است، آیا در ضمن جمعه باقی مانده یا باقی نمانده؟ اینجا میشه استصحاب کلی نوع دوم. اذا علم المکلف به وجوب الظهر او الجمعه یوم الجمعه فقد علم به کلی وجوب الصلاه، علم دارد مکلفی که میداند وجوب ظهر یا جمعه را در روز جمعه، علم به کلی داره، علم به کلی وجوب داره، یعنی میدونه یک وجوب کلی نماز برش هست. بعد چی؟ فان صلى الظهر، اگر ظهر رو خوند فقط، یشک فی بقاء ذلک الکلی من باب القسم الثانی من استصحاب الکلی، شک میکنه در بقاء کلی از باب قسم دوم از استصحاب کلی. یعنی چی؟ یعنی که شک میکنه که آیا عرض کنم خدمت شما که اون کلی باقی مان یا باقی نمان، استصحابش میکنه. معروف گفتن استصحاب کلی نوع دوم پذیرفته است. خب بریم سراغ مثال دیگه. اگه شک بکنه در مقاع ملک، خب فرض کنید که نمیداند که آیا این معامله‌ای که کرده، بیعی که کرده، آیا این بیع که ملکیت آورده ملکیتش باقی موند در این عقد بیعی که انجام داده یا نه؟ استصحاب کلی ملکیت رو میتونه بکنه. میدونی چجوری؟ به این صورت که بگه که من بالاخره اون بیعی که انجام دادم یا ملک لزومیه، ملک لزومی یعنی ملکی که نمیتونم بهش برگردم، یا ملک چیه؟ ملک جوازیه، یعنی ملکی که میتونم بهش برگردم، میتونم بیام فسخش بکنم. پس بالاخره یک ملکی برای من حاصل شده است در ضمن این بیع، یا لزومی یا جوازی. خب حالا شک میکنم که آیا این ملک باقی مانده یا باقی نمانده. مثلا فرض بفرمایید که یکی از دو طرف معامله آمدن و رجوع کردن، شک میکنیم که آیا این ملکیت باقی مانده یا باقی نمانده. در اینجا اگر ملکش لزومی باشه قطعا باقی مانده، چون با مراجعه یکی از دو طرف کافی نیست که معامله از بین برود. چرا؟ به خاطر اینی که ملک لزومیه. احتمال هم داره ملک جوازی باشه. جوازی باشه یعنی طرفین میتونن بیان معامله رو به هم بزنن، بهش میگن ملک متزلزل. پس اگر اومده باشه یکیشون، این ملکی به هم خورده. کلی ملک اون زمانی که معامله کردن هست. حالا شک داریم در ضمن فرد لزومی یا در ضمن فرد جوازی کلی ملک رو استصحاب میکنیم، درست شد؟ و میگیم که پس این ملک باقی مانده است. نتیجهش این میشه که معامله ملکیتش فعلا برقرار است. اذا شک که فی بقاء الملک، اگه شک بکنه در بقای ملک، به رجوع عهد المتبایعین عن البیع، چون یکی از دو طرف معامله اومدن رجوع کردن، میگه بیا پس بگیر مثلا، فقد استصحب کلی الملکیت التي حصلت في ضمن ملک متزلزل او ملک لازم، استصحاب میشه کلی ملکیت، کلی ملکیتی که حاصل شده است در ضمن ملک متزلزل یا ملک لازم. ببینید ملک متزلزل و ملک لازم دو تا فردن. بخوایم تو مثال خودمون بزنیم، ملک لازم مثل فیله، ملک متزلزل مثل پشه است. و هو من قبیل القسم الثانی من استصحاب الکلی، این از قبیل قسم دوم از استصحاب کلیه. لان الملک ان کان متزلزلا فقط ارتفع بالرجوع قطعا، اگر متزلزل باشه مثل پشه قطعا مرتفع شده است. و این کان لازما، اگر لازم باشد فقط بقیه قطعا باقی موده مثل فیله. فیکون کلی الملکیه مشکوک البقا، کلی ملکیتی که یقین داشتیم در ضمن متزلزل آمده است یا در ضمن لازم، حالا شک کردیم که با رجوع یکی از متبایعین آیا اون کلی باقی مونده یا باقی نمونده، چون میگیم اگه متزلزل باشه قطعا از بین رفته، اگه لازم باشه با رجوع احد المتبایعین از بین نمی رود. اینجاست که کلی مشکوک می شود. وقتی کلی مشکوک شد، کلی سابقا یقینی بوده و حالا مشکوک شده، استصحاب کلی ملکیت را می کنی. خب تطبیق سوم. خب فرض کنید لباسی این نجس شده به خون. در مورد خون با یک بار شستن محل تمیز می شود. در حقیقت پاک می شه. محل پاک میشه، طهارت پیدا میکنه. بعد شک میکنیم که آیا این محل برخورد کرد به چیزی که به نجاستی که دوبار در شستنش خلاصه لازم است. مثلا مثل بول، دست شما خونی شد، بعد از اینکه خونی شد اون محل دست شما که به خون اصابت کرده حالا به بول خورده، خون یک بار در شستنش کفایت میکنه. اگه بول باشه، ادرار باشه، دو بار باید شسته بشه. بعد ما یک بار اون محل رو میشوریم. خب اگر فقط همون خونه باشه، محل چی شده؟ پاک شده. اگر بول اصابت کرده باشه، خب یک بار کافی نیست، باید دو بار بشوریمش. این از قسم سوم استصحاب کلیه. چرا؟ خوب دقت کنید، چون وقتی که ملاقات به خون میکنه نجس شده، پس کلی تنجس در اینجا اومده در ضمن ملاقات با دم. وقتی یک بار شستیم یقینا نجاست خون از بین رفته، کلیش هم یقینا از بین رفته. شک میکنیم در اینی که آیا کلی تنجس در ضمن بول باقی مانده یا باقی نمونده. خب اینم که اصلا شک داشتیم برخورده به بول کرده و یقین سابق نداریم، لذا ارکان استصحاب درش تمام نیست. اذا تنجس الثوب بما یکفی فی تطهیره غسله مرتن کدم، اگر لباس نجس بشود به آن چیزی که، یعنی به نجاستی که، ما کنایت نجاسته، به نجاستی که کافی است در تطهیرش، در تطهیر اون نجاست غسله یک بار محل رو بشورید، درست شد؟ قصر و یعنی قصر صبح مرتن یک بار بشورید کفایت میکنه کدم و شک فی ملاقاته ایذن بعد شک میکنیم در ملاقاتش همچنین به ما یحتاج الی تعدد القصر میگیم اون محل اون صبح آیا برخورد کرد به چیزی که بله تعدد قصر داره مثل چی مثل باول ثم غسل مرتن بعد یک بار بشوری محلو یا محلو حالا دست باشه یا همون لباس تو فرض خودمون باشه ثم غسل مرتن فانه من القسم الثالث من استصحاب الکلی این از قسم سوم استصحاب کلیه لان کلیت تنجس فی ضمن ملاقات دم قد ارتفع قطعا چون وقتی یه بار شستین اون کلیه تنجسی که در ضمن ملاقات با دم بوده قطعا مرتفع شده و شک فی بقای کلیه تنجس در بقای کلیه تنجس فی فردن که یشک فی ملاقاته رأسن در فردی که شک داریم در ملاقات اون فرد درست شد ما رأسن شک داریم حالا در بقای کلی در ضمن او ما شک میکنیم کدوم اون فرد چیه؟ بوله ایل بول و لا تتم ارکان استصافیه از ارکان استصاب تمام نیست در اینجا فیه یعنی در این نسبت به بله کلی چرا لانه لا شک فی ارتفاع کلی الحادث ضمن الدم اون کلی که حادث شد در ضمن خون خب که لباس به خون برخورد کرد که اون که قطعا مرتفع شد چون یک بار شستیمش ولا یقین به حدوث الملاقات بالبول و ما هم یقین به حادث شدن ملاقات لباس با بول نداریم وقتی نداشتیم پس معنیش اینه که کعنه نسبت به حادث شدن کلی در ضمن نجاست بول شک کردیم که حالت سابقه نداره این کلی و اگر بخوایم با استصحاب ثابت بکنیم غلطه چون گفتیم استصحاب ابقاء نه احداثه نمیتونیم کلی که در ضمن تنجس دم بوده رو بیایم منتقلش بکنیم به کلی که در ضمن تنجس به بوله که اون بول مشکوک الحدوث کلا پس لذا کلی اون کلی که یقین داشتیم قطعا از بین رفته کلی جدید رو هم که اصلا شک کردیم ولی یقین سابق ندارد لذا استصحاب جاری نمی شود اللهم صل علی محمد و آل محمد مقدر الفرج هم اهل که اعداهم اجمعین.